أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتوای مرحوم محقق در فصل دوم از فصول پنجگانه بخش چهارم درباره حد مهر این است. فرمودند ولا تقدیر فی المهر بل ما ترازا علیه الزوجان و انقل ما لم یقصر عن التقویم که حبت من هنته و کزا لا حد له فی الکسره و قیل بالمنع من الزیادت عن مهر سنه ولو زاده رد الیها ولیسه به معتمد. اونگاه فرمودن و یکفی فی المهر مشاهدت او. در مسئله مهر نصاب خاصی نیست. اصل مهر امضایی است و نه تأسیسی، زیرا قبل از اسلام در نکاح مهر بود، بعد از اسلام هست. بعد از اسلام هم بین مسلمین هست هم بین غیر مسلمین. پس اصل مهر یه امر امضایی است نه امر تأسیسی، لذا حقیقت شرعی اینها ندارد. ممکن است بعضی از امور اصلش امضایی باشد ولی مقدارش تأسیسی باشد، نصاب خاص داشته باشد. این هم برابر نصوص فراوانی که هست نصاب خاص ندارد. اما نصاب خاص ندارد یعنی در غلط به حدی که به بی ارزشی نرسد، این یک، این رو گفتن. اما در کثرت آیا به حدی که به اسراف نرسد اون هم غیر معتبر است یا نه؟ اگر اسراف شد ممکن است حرمت تکلیفی داشته باشد، چون اسراف حرام است. اما سخن از حکم وضعی است، یعنی باطل است یا نه. در باره بطلان مقدار زائد که اسراف هست، اگر گفتیم معامله سفیه باطل است و این شخص سفیه نیست، خب بلو معصیت کرده، اسراف کرده، ولی معامله باطل نیست. اگر گفتیم معامله سفهی هم مثل معامله سفیه باطل است، چون اگر سفیه معامله او عاقلانه هم باشد باطل است. اما اگر همین سفیه، همین یه انسان عاقل که معامله او عاقلانه است ولی در خصوص مهر معامله او سفهی بود، دلیلی بر صحت این نیست. حالا بخشی از این نصوص رو بخونیم تا معلوم شد که اصرار اسلام بر حفظ کیان مالی یک مملکت است. مبادا ما بگوییم این شخص سفیه، این شخص عاقل در تمام مدت عمر در جریان تعیین مهر کار سفهی کرده، برای اینکه مال را قبلا ملاحظه فرمودید که بحث شده بود، مال را ذات اقدس اله به عنوان امانت در اختیار مردم قرار می دهد برای تأمین نظام. این طور نیست که انسان مالک مال باشد به جمیع شؤونش. تعبیر قرآن کریم این است که و آتوه من مال الله الذی آتاکم. بالاخره زمام این مال به دست اوست و چون زمام مال به دست اوست و می خواهد ملت اسلامی آبرومندانه زندگی کند، می فرماید این مال را به دست غیر عاقل نسپارید، زیرا آبروی شما در داشتن مال شماست. استادگی شما در برابر دشمن در اثر داشتن مال شماست. این آیه قبلا هم بحث شد، سوره مبارکه نساء آیه 5 به بعد این است: ولا تؤتوا السفهاء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. در جریان مال فرمود مال را به دست سفها ندید، برای اینکه من میخوام شما یه ملتی باشید که ایستادگی داشته باشید، و اگر مالتون به دست سفها باشد این مال ضایع میشود. وقتی مال ضایع شد، اون ستون فقرات جامعه که عامل قیام و ایستادن اوست این میشکند، و چون میشکند شما گدا نمی شوید، که بارها برزون رسید فارسی اون هنر را ندارد که این معارف قرآنی را تبیین کند. ما در فارسی کسی که جیبش خالیه کیبش خالیه میگیم گدا. گدا بار علمی ندارد، عرب هم از او به فاقد یاد میکنند، فاقد یعنی مال ندارد، اما قرآن از او به عنوان گدا یعنی فاقد یاد نمیکند. کسی که جیبش خالیه کیفش خالیه قرآن از او به فقیر یاد میکند، و فقیر هم به معنی گدا نیست. فقیر این فعیل معنی مفعول است، یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است این نمیتونه بیسته. خب ملتی که قدرت ایستادگی ندارد حتما تو سری بخوره دیگه. فرمود مال ستون فقرات شماست، شما به دست کی میخواد بدید؟ لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي که عامل ایستادگی نه ایستادن. اون گدایی که ایستاده گدایی میکند اون نشسته است، اون نشسته روی میزی که دارد تولید میکند او ایستاده است. عمده ایستادگی است نه ایستادن فیزیکی. فرمود اگه شما بخواید در برابر بیگانه بایستید، ایستادگی داشته باشید، با جیبتون کیفتون پر باشه دیگه. این مال رو به دست هر کسی ندید. آیا سفه مانع مالکیت است و مانع صحت معامله است، یا رشد ما مقتضی صحت معامله است؟ ما اگر به دنبال سفه بگردیم، یعنی شخص با سفیه باشد، هم باید ملکه صفاحت را ثابت کنیم اولا، هم باید محکمه برود و حاکم شهر حکم به صفح بودن او را ثابت کند، حکم صادر کند که زیدون صفیحون ثانیان، تا این شهر بشه صفیح. حجر همینه دیگه، از کتاب حجر رو برای چی نوشتن؟ هر کس صفیح شد به تشخیص او که نمیشه که بگی معامله او باطل است. که صفیح بودن هر شخص باید در محکمه ثابت بشه، حاکم شرم بگوید که حکم تو و انه صفیحون. مثل ورشکستگی، یک کسی ادعای ورشکستگی میکند بگوید مفلسم، مگر مفلس بودن هر کسی با دفتر او حال میشه؟ این باید بره تو محکمه شواهد اقامه کنه، سود و زیان اقامه کنه، خرید و فروش اقامه کنه، شاهد و بینه اقامه کنه، تا برای محکمه ثابت بشه و حاکم شهر بگوید که فلستهو، تا بشه مفلس و حقوق دیگران از ذمه به عین منتقل بشه، احکام تفلیس بار بشه. وگرنه همینجور که کسی نمیتونه بگه من ورشکستم. صفیح بودنم همین دوره. خب ما اگر منتظر بشیم ببینیم که این مهر، این شخص صفیح هست یا نه، در یک شهر چند میلیونی حداقل 1000 نفر گرفتار همه این صفحه در گرانی مهریه. این 1000 نفر هم کشون ندارن، 1000 روز باید برن زندان، زندان ها میشه پر. ما منتظر باشیم تا این بگیم این آقا صفیح هست تا معامله او و تعیین مهر او باطل است. خیر، یه آدمی که قدرتی ندارد و اگر چندین سالم تراش و کوشش کند نمیتونه 1000 سکه تعیین کنه، این رو غرور جوانی و دلباختگی بیجاش 1000 سکه مهریه فراهم کرد، خب این صفحیه دیگه. دین که اجازه نمیده اون چی که ستون فقرات یک ملت است به دست این اون باشه تا این به زندان بره. حالا میگیم یک نفر، سخن یک نفر نیست، در یه شهری که حداقل چند میلیون هستن، حداقل لاقل 1000 نفر گرفتار این صفحه مقطعی هستن. این صفحه مقطعی باز پر شدن زندانه. پر شدن زندان مصیبتی است دامنگیر برای کل مملکت. بنابراین ما نباید منتظر بشیم بگیم آیا این شخص صفیح هست تا مهریه صفیح باطل باشد به مهر المثل برگردد. اگر کار او صفحی بود این کار باطل است به مهر المثل برمیگردد. درست از شارع مقدس حدی مشخص نکرده درباره قنطار، از اقدمین تا قدما، از قدما تا متأخرین، از متأخرین تا متأخر المتأخرین، مثل مرحوم صاحب جواهر 8 ده و 8 ده کردن برای قنطار. اخیراً به دست صاحب جواهر رسید، غالب اینها رو نقل کرده. خب اگر یه قنطار یک مشک پر از طلا بدن یا 1000 مثقال بدن، این درباره 2 خانواده میتونه صحیح باشه، حالا ولو در حد اشرافیگری. این یه قنطار مهریه میده، اونم یه قنطار جهیزی میاره، یه زندگی اشرافی دارن. حالا حق یا باطل مطلب دیگه است. اما یه آدم عادی بخواهد 1000 برای تاریخ تولد خودش بنده تاریخ تولد خودش سکه قرار بده، این صفحیه دیگه. این دیگه لازم نیست که محکمه بره و صفیح بودن او ثابت بشه. بیع هم همینطور است. بیع صفحی، عقد مهر صفحی، اینا رو هرگز دین اجازه نمیده که مال به دست هر کسی باشد که هر جوری بخواد تصرف بکند. بنابراین نباید گفت این یه شخص است. بله این تو این خانواده یه شخص است، اما 1000 نفر تو 1000 خانواده در یه شهر چند میلیونی گرفتار بکنن، زندان ها رو پر بکنن. بنابراین هر مسئله که بالاخره در نظام اسلامی مطرح هست، یک ارتباط تنگاتنگ بین موضوع و محمول است، یک یه ارتباط وابسته با محیط خانواده است، 2 یه ارتباط پیوند با جامعه هست، 3 این میشه فقه. این تو نیست که آدم سر خم بکنه بگه که خب اینا 2 نفر هستن. بله اینا 2 نفر، اما این 2 نفر که تو بیابون زندگی نمی کنن که. این 2 نفری که در جامعه زندگی بکنن کاری باید بکنن که این اضلاع سگانه مثلث به هم نخورد، نه خانواده به هم بخوره، نه جامعه آسیب ببینه. مطلب دیگر این است که حالا اگر گفتن یه خانواده فرض کنن این طور است، خواهرها این طور بودن، برادرها این طور بودن، حالا ما بنا شد به مهر المثل برگردیم. مهر المثل هم به این نیست که نظیر مسئله اقرا و کسی که در سن من تهیز است ولا تهیز، این به خواهر و خواهرزاده و عمه و خاله برگرده. مثل او این شخص مشکل دارد، این 5-6 نفر هم که اعضای خانواده هستن همین مشکل دارن. باید به کل زنهای اون عصر و مصر و زمان و زمین برگرده، نه به چیز. در تعبیرات ائمه علیهم السلام، اونا که دستشون یه مقداری بازتر بود، گوشه ای از اسرار اسلام ناب را به دیگران میگفتن. دیگر بعض ائمه علیهم السلام که خب در حال تقیه بودن راه نبود. ملاحظه فرمایید این تعبیر را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در جلد 5 وسائل صفحه 310 باب 5 از ابواب احکام مساکن که آدم خونش تا چه اندازه میتونه بالا ببره. یه وقت هست خانه 10 طبقه است، مال 10 واحد، 10 واحد مسکونی است، مال 10 برادر مسلمان است، عیب ندارد. اما یه وقت هست یه خانه است مال شخص است، این رو مرتبه بیش از اندازه، میخواد اشرافیگری زندگی کند. این رو در همین صفحه 311 اونجا آمده که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود که اذا بنى الرجل فوق ثمانيه ازرع نودي يا افسق الفاسقين اين تريد. فرشته ها میگن ای افسق الفاسقين کجا میایی، تا کی؟ تو به اندازه دو تا بسته دیگه. اما اگر یه وقت است که نه 18 طبقه داره میسازه، مال 18 واحد بر مسلمان، این طوبی له حسن باب، اینی که فرشتگان نمیگن که، اون اشرافیت را فرشتگان میگن یا افسق الفاسقین اینه تورید، اینه تورید و یا فاسق، این در روایت دوم، یا افسق الفاسقین اینه تورید در روایت هفتم. اما اصل مسئله که انسان باید عاقلانه زندگی کند، میبینید اولین روایتش اینه، مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن حکم و غیره، همه اینها از بفتی مبارک امام صادق سلام الله روایت کردن که امکان سمک بیت فوق از سبع از رو باشد یا ثوانی از رو باشد، این مشکل دارد که مضمونش قبلا خونده شد. اما در روایت دوم مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابیه عن عبدالله ابن فضل نوفلی عن زیاد ابن عمرو الجعفی عن من حدثه عن ابی عبدالله علیه السلام، اولا همین روایت رو دارد که عین تورید. ولی در باب دوم از ابواب، یعنی همین جلد 5 وسائل صفحه 302، اون عین تورید یا با افسق الفاسقین همراه است یا عین تورید و یا فاسق بتر است، که 5-6 روایت است اون باب 5. بله دیگه، جلوش این وقتی که اگر حکم به دست خود امام صادق بود جلوش میگرفت دیگه، خیلی به هم میزنه اوضاع اقتصادی رو دیگر. اما اون چه که مربوط به بحث ماست که اگر حالا فرض کنید این شخص، این جوان آمده گفته 1000 تا به اندازه تاریخ تولدم کزا، بخواد به مهر المثل مراجعه کنن، مهر المثل مثل نظیر سن من تهیز بلا تهیز نیست که به اقران و در اقرا به اقرانش به خواهرش به برادرزادش و به عمش بخواد. اگر این خانواده یک عقب افتادگی فکری داشتن، او رو که در روایات دارد که اگر کسی فی سن من تهیز بود ولا تهیز به خواهرش به عمش به خالش، تو امر طبیعی است. اما اگر این یه همغ خانوادگی بود، این رو نمیگن که ببین خواهرش چقدر دو، اگه خواهرش هم به این وضع مبتلا بود او نمیتونه مثل باشه، مهر بس باشه. حاکم شهر باید حکومت، بله اگه همگانی شد حکم شهر این کار میکنه، مثل احتکار به موارد دیگر دیگر. اصلا حکومت شهر برای همین است که تنظیم بکند کار را دیگه. روایت اول باب دو این است که مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن معمر ابن خلاد قال ان ابوالحسن علیه السلام، گرچه ابوالحسن در اطلاق وجود داره که کاذب است، ولی این قرائن و شواهدی که اینجا نشون میده باید بوجود بارک امام رضا باشد. این ابوالحسن علیه السلام اشترا دارن، یه خاله تهیه کرد و امر مولا له ان یتحول الیها، یکی از دوستانشو فرمود شما خونه تون از اونجا بیاید تو این خونه بشینید، برای اینکه حالا قدیمی است تو بودم. و قال این منزلک زیقون، شا آیل من دید تو خونه تاریک و تنگ در زحمتی، بیه تو خونه بشین. فقال قد احدث هذه الدار ابی، من پا نمیشم، من همین خونه پدری میشم، چون مرحوم پدرم این خونه ساخته، من علاقمندم که همینجا باشم. ببین امام چه میگوید. قال ابو نصر دارم ازا انکان ابو که احمق ین بقی انتکون مثله. حالا پدرت احمق بود نمیدونه چی رو خونه بسازه، ما که تشریفات قائل نشدیم، یه دوتا اتاق داره رو به قبله است، خوردها به اصطلاح آفتابگیره، نور داره، خب بیا اینجا. حالا پدرت اگه احمق بود همونجا باید باشی؟ این میشه امام. ما این روایات رو چون کم میگیم و کم میشنویم، جامعه ظرفیت شنیدن این روایات رو ندارد، خیال میکنیم همش یا خوف هم میرنار است یا شوق هم میرنار. اگه جامعه رو باید اصلاح کنه، باید این رو اصلاح کند دیگر. حالا اگر کسی گفت من تاریخ تولد من 1300 و فلانه، او هم گفت من 1300 سکه میخوام بدم، بوم میکن ازا کان ابو که احمق تام باید این باشی، یا برادرت احمق بود تام باید این باشی. تو تنها اگر این کار کردی، این شیوع پیدا کرد، یک نفر شده 1000 نفر در یک شهر 10 میلیونی و زندان ها پر میشه. این رو حتما شهر مقدس با جلوش بگیره و میگیره و دفترام هرگز نبا ثبت بکنه. وقتی که دفتر ببینه امروز اگر این کار کرد فردا زندان پر میشه، خب ثبت نمی کند دیگر، جلوش میگیره. اصلا حکومت برای همینه، نظم برای همینه. حضرت در برابر خوارج گفتن لا حکم الا لله، فرمود بله لا حکم الا لله، اما شما منظورتون که لا امرت الا لله. بالاخره جامعه نظم میخواد، حکومت میخواد. شما میگید این الحکم الا لله، بله ما که این حرف خود ما آوردیم، یعنی حکم لله که. اما شما خوارج میگید که کسی نباید حاکم باشه، حکومت بکنه. مردم بدون حکومت نمیتونن زندگی کنن، یه نظمی باید باشه بالاخره. خب این گونه از روایات که خب سعی میکردن یا سعی میکنیم که در جوامع توده مردم این گونه روایات رو ما نقل نکنیم، اما تو محفل خصوصی که باید بدونیم که ائمه چی رو حکم کردن، چی میگفتن. میگفتن اشرافیت بد است، اما خانه نمور که فضیلت ندارد، مستحب نیست. چون دو تا اتاق داری، خب این رو به قبله باشه و خورتاب باشه، یعنی خورشید بتابد. این چرا این ازا کان ابو که احمق یعنی بقیان تکونه مثله. اگر یه وقتی خواستن مهر المثل بگیرن، مهر المثل اقران و خواهر و خاله و اینا نیستن. اگر این خانواده آلودگی فکری داشتن، اینا مهر المثل نیست. بنابراین مهر المثل جان به توده مردم به ذهن بردن. اگر یه وقتی حکومت غفلت کرد، گسترش پیدا کرد، بقاءً معذور نیست. اگر حدوثاً جاهل بود، بقاءً معذور نیست، باید برگرداند، باید امضا نکند، باید بگه این دین نیست. وقتی که به چون مستحضرید، مال تا مادامی در اختیار انسان است که از مرز عدل نگذرد، به اسراف نرسد. خب اگه به اسراف رسید، شارع مالک اصلی امضا نمی کند دیگر. فقط این مال مال منه، به شما دادم، مرزش هم تا اونجاست، اسراف شدید من امضا نمی کنم. و آتوه من مال الله الذی آتاکم. کسی حق نداره بگه من مال خودم هر جوری دارم میخواد صرف بکنم. خب هر جوری دارت میخواد، تو که مالک مطلق نیستی که. اونی که مالک مطلق است، محدوده خاص برای شما قرار داده، گفته بین این اسراف و تبذیر شما میتوانی داشت تصرف بکنی، وگرنه بگی من مال من هر جور بخوام تصرف بکنم که نمیشه که. خب همین باید همین کار بکنن دیگر. نه منظور نه که حکومت اسلامی اصلا میگن فرق برای تنظیم جامعه هست همینه دیگه. باید که یا بخشنامه هست یا هرچه هست تنظیم بکنن. که الان مثلا بعد اینکه خطر طلاق رو فهمیدن، تازه میگن ما طلاق ثبت نمی کنیم مگر اینکه بعد از مشاوره معلوم بشه که اینها هیچ نمیتونن با هم زندگی کنن. خب این رو بعد گفتن، بعد قبل بگفتن. جریه مهرم همینطوره، کار اسرافی هم همینطوره. کارهای اسرافی ما بعضی که کسی به خطر رسید تازه متوجه میشیم، این که درست نیست. خود حضرت امیر سلام الله علیه فرمود تمام این لحظه به لحظه رو مواظب باش. مرحوم علامه تو تذکره روی وقتی هم نقل کرده، مرحوم علامه تو تذکره نقل کنه کسی در یکی از جنگ ها به وجود مبارک حضرت عرض کرد که من وضع مالی هم خوب نیست، حالا غنایم فراوانی رسیده از شما و یه مقداری به مرحمت کنید. حضرتش بودن که دار شطور با این دو انگوش مقداری پشم و کرک شطور رو کندن. فبود مالی من فیعکم هذه الببره الا الخمس، من تو همه این غنایم یه پنجم حق دارم، اگر چیزی به من رسید از سهم خودم ممکنه شما بده. این میشه حکومت اسلامی. درسته من دستم بازه، اما مال جامعه هست، مال مسلمین هست، مال همه هست، تنها مال من نیست. این دین مال همه هست، دین امانت الهی است. حفظ جان مردم، آبروی مردم، عزت مردم، این وظیفه دین است و همه باید این آبرو را برای همیشه حفظ بکنیم. حالا کسی حق دارد آبروی خودش بریزه؟ این آبروی ما مال ما نیست، ما امین اللهیم فی الارض. این روایت نورانی را مرحوم کلینی تو جلد دوم کافی نقل کرد که ان الله سبحانه و تعالی فوز الی المؤمن اموره کلها و لم یفوز الیه ان یفوز یزل نفسه. همون انسان را آزاد آفرید مدخلا، اما آبروی او را در اختیار او نداشت که هر جا بخواد آبروی خودش بریزه، یه طرزی لباس بپوشه، یه طرزی حرف بزنه که مسخره بشه در جامعه. آبرو همون این کار را نکن، تفویض نکرده. ما حق نداریم کاری بکنیم که به عزت ما بر میخوره. همون عزت شما، آبروی شما مثل مال نیست که بخوای به هر کی بدی. ولم یفوز الیه ان یذل نفسه. اینو برای بکلینی همین جلد دوم کافی نقل کرد. ما محترمیم دیگر، ما محترمیم نه یعنی این حرمت ما مال ماست، این آبروی ما مال الله هست یک، ما امین اللهیم دو، این امانت باید حفظ بکنیم. چون ما به او ایمان آوردیم، چون به او ایمان آوردیم، بنده اوییم، آبروی ما مال اوست و ما شما حق ندارید در امانت خیانت کنید. چرا یک کسی آبروی خودش برد دو تا گناه کرد یا یک گناه کرد لااقل، مال خودش را از بین برد میگیم یک گناه کرد، اما آبروی خود را برد دو گناه کرد، یکی اینکه خیانت کرد، یکی اصل این کار معصیت است. بنابراین حضرت فرمود به این که شما باید عاقلانه زندگی کنید و عاقلانه معناش این نیست که دم از مزایای طبیعی که خدا داد محروم باشد. در اون روایت های فراوانی که مهر حد خاص ندارد چندین روایت بود که بخشی از اونها خونده شد، بخشی هم الان داریم میخونیم. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در همون جلد 21 وسائل چندین روایت در باب یک از ابواب مهور یعنی صفحه 239 به بعد چندین روایت است که در زمینه این که مهر نصاب خاص ندارد، 10 تا روایت است که مهر نصاب خاص ندارد، لذا اینا ادعای اجماع کردن. مرحوم صاحب وسائل، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در کتاب حجر درباره همین کتاب مهر میفرماد به این که این که حقیقت شرعی ندارد، یک عرف هم کافی است در تعیین مصداق و حدود او، دو ما بیش از این دیگه بحث نکنیم، سه برای اینکه این چیزی که خود اسلام که نیاورده، امضایی عقلا هم میدونن که مهر چیه، منتها ما اون حد زائد رو فرمایش مرحوم سید مرتضی که می فرماید در زیاده به از خمس مئه نگذرد، این موافقی ندارد. گاهی خود شهید در مسائل فرمات ایشون گاهی ادعا اجماع میکنند در حالی که غیر از خودشون کسی قائل نیست. این اجماع علال قاعده است، یعنی نظر شریفشون اینه که این مطابق با قاعده است. یک، این قاعده مقبول همه است. دو، پس این حکم اجماعی است. سه، در حالی که انطباق این با قاعده رو مبنای خود ایشونه. از خمسه مئه بگذرد باطل نیست. نه، این دو مطلب را میشه گفت که مستحب است خمسه مئه باشد یک، یا مکروه است بیش از خمسه مئه باشد دو. اینا را قابل گفتنه، اما حرام باشد و باطل این قابل گفتن نیست، چون دلیل اجازه نمیدد. روایت اولش این است که ما تراز علیه النفس. روایت دوم هم به همین مضمون است. روایت سوم هم این است که فضیل ابن یسار از وجود مبارک امام باقر علیه السلام میگوید که از صداق ما تراز یا علیه من قلیل او کثیرن فابس صداق. روایت چهارم این باب هست این است که حلبی میگوید از وجود مبارک امام صادق سلام الله سوال کردم عن المهر قال ما تراز علیه الناس این او اثنتا عشر اوقیتن و نشن، که به تمیز اضافه بشود وگرنه تمیز باید منصوب باشد. او خمسه مئه درهم، پس معلوم میشه خب اون اوقیه تقریبا مقدار مطابق با همین در میاد، برای اینکه هر اوقیه چهل مثقال است، دوازده چهل مثقال میشه 480 مثقال. اون نش یعنی نصف مثقال، یعنی نصف اوقیه که اینه میشه 20 درهم، 480 درهم و 20 درهم میشه 500 درهم، مطابق همون در میاد. روایت پنجم این باب که جمیل به دراج از وجود مبارک امام صادق علیه السلام نقل کرده است که المحروم ترازا علیه الناس اوسنتا عشرت اوقیتن و نشن او خمسه مئه درهم. روایت ششم این باب که زرارت ابن عین از امام باقر سلام الله نقل کرده است که از صداقو کل شیء تراز علیه الناس قل او کسر فی متعتن او تزویج غیر متعه. چه عقد دائم چه عقد نکاح، حقیقت مهر یکیه، منتها مهر همونطوری که قبلا مراجعه فرمودید نه جزء عقد دائم است نه شرط عقد دائم، ولی در مسئله عقد انقطاعی جزء لازم است، منزله رکن است که لا متعت الا باجل و اجر. روایت هفتم هم همین باب است، همین است. روایت نهم هم این است از صداق ما تراز یا علیه قل و کسره. روایت دهم این باب هم این است که هو ما ترازا علیه الناس اوسنتا عشرت اوقیه و نش او خمسه مئه درهم. بعد فرمود الاوقیه اربعون درهمن، چهل مثقال است و اون دوازده چهل مثقال میشه 480 مثقال، نش هم عشرون درهمن میشه 500 مثقال. بعد برهم صاحب وسائل دارد که شواهد دیگری هم همین رو تأیید میکند. فتحصل که مهر صفحی صحیح نیست، باید به مهر المصر برگردد. عزت الله مصر مؤمن حفظه الله کسالتی دارن، یک حمدی میخوریم انشاءالله برای شفای ایشون و برای شفای همه.